گفتگو در خدمتون هستیم در آستانه 40مین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به سر میبریم. ویژه برنامه جنگ تا جنگ در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد به مدت 51 دقیقه.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونی نمی کنیم.
تقدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تقریم جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی.
پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید.
جنگ تا جنگ، تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خدمت شما بزرگواران عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که ایام به کام شما باشه. در خدمت شما هستیم با قسمتی دیگر از مجموع برنامه‌های جنگ تا جنگ، برنامه‌هایی که داره تلاش میکنه در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی بپردازه به توطئه‌هایی که در طول 4 دهه گذشته از سوی دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران علیه انقلاب و علیه نظام جمهوری اسلامی طراحی و اجرا شده و بررسی بکنه که این توطئه‌ها ریشش چی بوده و تا چه حد تونسته موفقیت آمیز باشه. امیدوارم که ما رو تا پایان این برنامه دنبال بکنید.
مبانی علوم انسانی در غرب از تفکرات مادی سرچشمه میگیره. هر کسی که تاریخ رنسانس رو خونده باشه، دانسته باشه، آدماش رو شناخته باشه، این رو کاملا تشخیص میده. خب مبدأ تحولات گوناگونی هم در غرب شده، ما مبانی فکریمون با اون مبانی متفاوته. هیچ ایرادی هم نداره که ما از روانشناسی و جامعه شناسی و فلسفه و هر علوم ارتباطات و همه رشته های علوم انسانی که غرب ایجاد کرده، تولید کرده یا گسترش داده استفاده کنیم. من بارها گفتم ما از یادگیری به هیچ وجه احساس سرشکستگی نمی کنیم. لازمه یاد بگیریم، از غرب یاد بگیریم، از شرق یاد بگیریم. اطلب العلم ولو به سین، که خب این که روشنه. از این احساس سرشکستگی میکنیم که این یادگیری به دانایی و آگاهی و قدرت تفکر خود ما منتهی نشود. همش که نمیشه انسان شاگرد باشه، همیشه که نمیشه شاگرد بود. شاگردی میکنیم تا استاد بشیم. غربی ها این رو نمیخوان. سیاست استعماری غرب از قدیم همین بوده، میخوان یک تبعیضی، یک دو هویتی، دو درجه ای در مسائل علمی در دنیا وجود داشته باشه. اینم باز من توصیه میکنم، یکی از علوم انسانی تاریخه. تاریخ هم بخونم، تاریخ دوره استعمار رو بخونید تا ببینید که غربی ها چقدر وحشیگری کردن. علارغم ظاهر نونوار اوتو کشیده ادخلون زده منظم و مرتبشون، داعیه های حقوق بشر و چه و چه، چه وحشیگری عظیمی کردن در این مقوله، نه اینکه آدم ها رو بکشن، فقط در دور نگه داشتن ملت های تحت استعمار خودشون از عرصه پیشرفت و امکان پیشرفت در همه زمینه‌ها. اینو می‌خوایم اتفاق نیفته. ما میگیم علوم انسانی را یاد بگیریم تا بتوانیم شکل بومی اون را خودمون تولید کنیم، ما این رو به دنیا صادر کنیم. بله، اون وقت وقتی که این اتفاق افتاد، اون وقت هر یک نفری که از اینجا میره از مرزهای ما خارج میشه، این مایه امید و اتکای ماست. بنابراین ما میگیم در این علوم مقلد نباشیم. این حرف ما در زمینه علوم انسانی اینه.
خب شنوندگان عزیز، موضوع امروز برنامه جنگ تا جنگ به صورت خاص بررسی نفوذ و ترویج علوم انسانی غربی و الحادی در مجامع علمی کشور هست. ما میخواییم بررسی بکنیم که در عرصه علمی، خصوصا علوم انسانی که بسیار اهمیت داره برای جمهوری اسلامی از بابت اینکه بتونه پشتوانه تئوریک نظام جمهوری اسلامی باشه، در این عرصه چه طراحی های از سوی دشمن صورت گرفته برای اینکه کاملا در مقابل اهداف جمهوری اسلامی یک علوم انسانی غربی و الحادی در مقابل علوم انسانی اسلامی ترویج بشه و در دانشگاه‌های ما نهادینه بشه. بدین منظور امروز دعوت کردیم از دو تن از اساتید و تحلیلگران بزرگوار که ما را همراهی خواهند کرد در این بحث. آقای دکتر مهدی حمزه‌پور از دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق با ما هستند و همچنین آقای سیاوش ایمانی، کارشناس حوزه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی، که این بحث رو در خدمتشون با شما دنبال خواهیم کرد. آقای دکتر حمزه‌پور و آقای دکتر ایمانی، اگر که موافق باشید شما هم سلامی به شنوندگان ما داشته باشید. من حضورتونم به این برنامه به فال نیک میگیرم. خیلی ممنون که تشریف آوردید. سلامی داشته باشید تا بحثمون رو انشالله شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه دارم. ایشالله که در خدمتون بحث مفیدی رو بتونیم ارائه بدیم ایشالله.
ممنون. جناب آقای ایمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی. تبریک میگم 40 سالگی انقلاب رو.
سپاس فراوان از لطفتون. خب اگر موافق باشید بحث رو شروع بکنیم. طبیعتاً آقای حمزه‌پور از باب کبر سن اولویت دارن. آقای دکتر حمزه‌پور، انقلاب اسلامی ایران که در سال 57 یا سال 1979 میلادی به پیروزی رسید، طبیعتاً یک انقلابی بود که مبتنی بود بر یک اندیشه و ایدئولوژی کاملاً متمایز از ایدئولوژی و اندیشه‌هایی که تا پیش از این در دنیا ما سراغ داشتیم. یعنی در یک جهانی که کاملاً دو قطبی شده بود بین ایدئولوژی و تفکر سرمایه‌داری و کاپیتالیستی از یک سو و این ایدئولوژی مارکسیستی از سوی دیگه، یک ایدئولوژی کاملا متفاوتی رو مبتنی بر آموزه‌های اسلامی تلاش کرد که پیاده بکنه و انقلاب هم کاملا مبتنی بر همین تفکر پیروز شد و نظام سیاسی برآمده از این انقلاب هم کاملا شالوده‌هاش مبتنی بر همین تفکر بود. لذا طبیعتاً علوم انسانی حالا با اون تعبیر اسلامی بسیار بسیار اهمیت داشت از همون ابتدا برای اینکه بتونه پشتوانه تئوری که جمهوری اسلامی ایران باشه برای سالها و دهه های آتی که میخواد ادامه حیات بده. به نظر شما ما تا این 40 سالی که گذشته چقدر این مفهوم علوم انسانی اسلامی رو ما تونستیم محقق بکنیم و چقدر این در دانشگاه های ما نهادینه شده و تونسته پشتوانهی باشه برای در حقیقت ساپورت کردن و حمایت تئوریک از انقلاب اسلامی؟
بله، سوال بسیار خوبی فرمودید. من اول خوشبختم اینو بگم که تو برنامه‌های مختلف رادیو تلویزیون که میرم این نکته رو به عنوان خوشبختی خودم بیان میکنم که خب تولد من در اصل مصادف شده با 22 بهمن 57. من چون متولد 22 بهمن 57 هستم، دقیقاً همسن انقلابم. ولذا اگر نکته‌ای هم الان میخوام بگم، به واسطه علاقه بسیار بسیار زیادی که به ریشه های انقلاب اسلامی دارم و مطالعات در از تاریخ گذشته رو که نگاه میکنم، مواردی که مطرح میکنم کاملا از روی دلسوزی است و اگر نقدی هم بیان میشه در جهت قطعا بهبود و تعالیه. نکته ای که وجود داره، بله، شالوده و بنیادی در از پایه های بنیادین هر انقلابی پایه های نظری اونه و بدون مبانی نظری و مبانی تئوریک شما نمیتونید یک انقلاب رو رهبری و راهبری بکنید. خب قبل از انقلاب در قالب نظریه ولایت فقیه، حضرت امام در نجف ده شب منبر میرن و این منبرها تقریر میشه، به صورت نظریه در میاد، این نظریه ترویج میشه و ترویج این نظریه در چند مرحله اتفاق میفته. ابتدا نظریه پردازی ترویجی ایشون توسط شاگردان ایشون به جاهای مختلف تزریق میشه و تبیین میشه و بعد از اون خب طبیعتاً به خاطر مقاومتایی که اجتماع آن روز داشته، اینها بایستی که به هر حال این نظریه رو طرفداری میکردن، جلو میامدن تا در اصل به نظام در اصل انقلاب اسلامی که برآمده از همون نظریه ولایت فقیه میرسیدیم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که در این 40 سال فراز و نشیب‌های مدیریتی، اقتصادی، جامعه شناسی و موارد متعددی که کشور تجربه کرده، الان میتونیم یک کنترل استراتژی بر این مرحله انجام بدیم. ما اگر استراتژی یا راهبرد رو 3 مرحله بدونیم، مرحله برنامه‌ریزی که به نظر من برنامه‌ریزی استراتژیک یا راهبردی برای انجام انقلاب قبل از انقلاب توسط بزرگان ما انجام شد، افرادی مثل شهید مطهری به هر حال به عنوان پایه‌گذار و تئوریسین اصلی انقلاب اسلامی ما و دیگر بزرگان ما، شهید بهشتی، شهید مفتح و دیگر اساتیدی که به هر حال زحمت کشیدن تا برنامه‌های فکری در اصل انقلاب اسلامی رو تبیین و پایه‌ریزی کردن و بعد اجرا کردن و تا این مرحله که ما به هر حال با فراز و فرودهای دست و پنجه نرم کردیم تا به این مرحله رسیدیم. تو مرحله اجرای استراتژی هم خب مشکلاتی داشتیم و تجربه زیادی تو این زمینه نداشتیم. اما مرحله سوم که الان تقریبا میشه گفتش که درخت انقلاب یک درخت 40 ساله رسیده و یک از فرد بالغ قابل تبیین و قابل ارزیابی شده، قطعا باید به بحث کنترل استراتژی بپردازیم. از جمله برشی که امروز ما خدمت شما هستیم در باب در از تحول علوم انسانی اسلامیه یا تحول علوم انسانی به صورت کلی، من از همینجا شروع بکنم که بحث علوم انسانی چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب تا همین الان که ما خدمت شما هستیم جزء اولویت‌های در از پایین در از نظام آموزش عالی ما بوده و عمدتاً حتی متولیان تحول علوم انسانی در کشور از مهندسان و یقه سفیدها بودند. من 2 هفته گذشته به 2 دعوتی که داشتم خدمتتون عرض کنم تقریبا 11-12 نقد جدی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گرفتم به عنوان یه سند تقریبا میشه گفت علوم انسانی علوم اجتماعی ماست، که اگر اون سند رو مطالعه کرده باشید مدیریت اون سند و کارکرد اون سند توسط مهندسان برق، کامپیوتر و مکانیک جلو میره. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم این بود که ما نتونستیم حوزه حتی تحول علوم انسانی رو به دست کسانی که تجربه زیستی در علوم انسانی داشتن بسپاریم و این واقعا یک نکته بسیار بسیار اساسیه. نکته دوم که به نظر من باعث شد ما هنوز در حوزه علوم انسانی به تحول نرسیم. تحول اینجا به معنای اینه که مبتنی بر مبانی سیستم ارزشی خودمون یا همون ولیو سیستم های خودمون بتوانیم مسائل کشور خودمون رو در حوزه‌های مختلف جامعه شناسی، علوم سیاسی، مدیریت و اقتصاد بتوانیم بومی سازی بکنیم. من یه مثال مدیریتی بذارم چون رشتم مدیریته. ببینید آقای دکتر، ما به دوستان وقتی همون ابتدا که ماژیک رو میگیم دستمون و پای تخت اولین جلسه میریم، چه مقطع دکتری چه مقطع ارشد، تو درس مبانی فلسفی تئوریای سازمان من این نکته رو همیشه میگم که همینجا میتونه نقطه بسیار خوبی باشه برای ورود به بحثمون. به بچه‌ها میگم مدیریت به چه معناست به زبان انگلیسی؟ خب طبیعتا اینا میگن منیجمنت دیگه. هر کسی بگن آقا مدیریت به چه معناست، میگن منیجمنت. میگن منیجمنت خب از ماده چیه؟ میگن از ماده منیج. بعد منیج رو که میرید بررسی میکنید در روت دفینیشنش، یعنی تو ریشه اصلیش، چون اینا چند تا تعریف دارن. من تعریف اصلی که تو عربی مثلا میگن فقه اللغه، مثلا فلاح که ما تو قرآن ترجمه میکنیم رستگاری، به معنای رستگاری واقعا نیست، فقه اللغهیش میشه از ماده فلحه به معنی سوراخ کردن و حالا چه معنایی با رستگاری داره بماند، اما اینا هر کدومش این فقه اللغه دارن تو عربی. تو انگلیسی روت دفینیشن دارن، یعنی یک تعریف ریشه‌ای دارن. اگر تعریف ریشه‌ای منیجمنت که از ماده منیج بررسی بکنیم، میبینیم که منیج اون تعریف اصلیش به معنای رام کردن اسب سرکشه. که جالبه که این رام کردن اسب سرکش استعاره کنترل ازش میاد بیرون و ما این استعاره کنترل رو برای کنترل آدمهای داخل سازمان آوردیم. اینها انسانن، آدمن، اونم انسانهایی که ما در کشور خودمون داریم به کار بگیریم که اکثریت قاطبه اینها دیندارند، چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی. ولذا این استعاره کنترل استعاره بسیار بسیار غلطی است که ما به عنوان مدیریت در کشورمون در متون مدیریتی، حالا به عنوان نمونه عرض کردم از اتفاقا از علمی هم بحث کردم که مشترک بین علوم اجتماعی و علوم انسانیه، چون منیجمنت و یا مدیریت رو معمولا سوشال ساینس میگیرن، اما علوم انسانی هم طبیعتا هست. از همینجا پایه اصلی انحراف شروع میشه، در صورتی که ما مابعضای استعاره کنترل رو در قرآن که به عنوان مهمترین سند ماست در حوزه علوم انسانی اسلامی، استعاره رشد رو برای انسان داریم و رشد کجا و کنترل کجا. حتی من نکته رو بگم تمام بکنم، مثلا ما در حوزه رفتار سازمانی که یکی از پایه‌ای ترین و انسانی ترین و علوم انسانی ترین درس هاست و رشته هاست که در از بین روانشناسی و جامعه شناسی و مدیریت اینها مشترکه، مثلا ما یه بحثی داریم به نام اثر پیگمالیون. تو اثر پیگمالیون معروفه که حالا داستانش دیگه در حوصله این بحث ما نیست، مثلا تو اثر پیگمالیون مدیر هر انتظاری از کارمندش داشته باشه، کارمند متناسب با انتظاراتی که از اون داره رشد میکنه. مثلا اگر مدیر از من انتظار داشته باشه که من یک کار فوق‌العاده‌ای انجام بدم و خودم رو در تراز بالاتری ببینم، تلاش میکنم که سطح رشدم رو بالاتر ببرم. حالا این اثر پیگمالیون رو ببینید، اگر ما به سمت کنترل بریم، چقدر ما کاربرد حداقلی از انسان‌های داخل سازمان داریم، و اگر به سمت رشد ببریم ببینید که چقدر ما در از تعریف و کارکرد حد اکثری داریم. بلذا به نظر من به لحاظ مبانی پارادایمی ما باید به سمت تحول بنیادین علوم انسانی بریم، یعنی هم در حوزه انسان شناسی، هم در حوزه معرفت شناسی، هم در حوزه هستی شناسی، هم در حوزه آکسیولوژی. یعنی ما همه ارکان پارادایم رو به کار باید بگیریم تا مبانی انسان شناسیمون رو بر مبنای داده های خودمون پیریزی و پایریزی بکنیم. من در حالا نوبت بعدی اشاره میکنم که دقیقاً ضعف تکنیکی ما در عدم رسیدن به تحول علوم انسانی که به هر حال مد نظر بزرگان کشور هست، ببیشه رهبر عزیز انقلاب، مشکل اساسی تو این تجربه زیستی ما کجاست که من انشاءالله اون رو به تفصیل خواهم گفت.
خیلی از لطفتون ممنونم. آقای ایمانی عزیز، شما نظرتون در همین رابطه چیه؟ ببینید، ما از ابتدای انقلاب تو این 40 سال تو عرصه علوم مختلف خیلی پیشرفت‌های قابل توجهی داشتیم. ما یه زمان پزشک از فیلیپین و هند وارد می‌کردیم، امروز سرآمد پزشکی منطقه هستیم و از کشورهای مختلف میان اینجا برای درمانشون. تو عرصه‌های فنی امروز دانشجویان ما رو بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی در دانشگاه‌های اروپا، آمریکا، کانادا بلافاصله بورسیه می‌کنن. در عرصه‌های مثلا نانو تکنولوژی، در عرصه‌های لیزر، در عرصه‌های هسته‌ای. اما تو بحث علوم انسانی که قرار بود پشتوانه تئوریک انقلاب باشه و قرار بود مزیت نسبی نظام جمهوری اسلامی باشه، به نظر میرسه که همچنان اتفاق، نمیگم هیچ اتفاقی نیفتاده، ولی اون اتفاقی که مطلوب بوده و اون آرمان هنوز محقق نشده و فراخوان‌هایی هم که رهبر معظم انقلاب طی سال‌های اخیر دادن در قالب جنبش نرم افزاری، اینها هنوز اونطوری که باید شاید از جانب اساتید دانشگاه، از جانب نخبگان لبه گفته نشده. ما همچنان تئوری اقتصاد اسلامی، تئوری روابط بین‌الملل اسلامی، سیاست خارجی اسلامی، مدیریت اسلامی، اینها رو هنوز متاسفانه نتونستیم تولید بکنیم. البته خب شما مستثنا هستید، تولید تئوری‌ها کار یک سال دو سال نیست، ولی به هر حال شرایط چند مطلوبی نیست. شما تحلیلتون از وضعیت علوم انسانی کشور طی این 4 دهه چیست؟
نکته خیلی مهمی را اشاره کردین، اما من برای اینکه به این سوال پاسخ بدم یه مقدار برگردیم عقب‌تر و فراتر از این به این مسئله نگاه کنیم. اینکه میتونیم علوم انسانی را فراتر از این تعریف مرسوم دانشگاهی در نظر بگیریم، که اگر یه مقدار کلانتر نگاه کنیم حتی رشته های پزشکی و فنی مهندسی را هم بتونیم ذیل علوم انسانی قرار بدیم، به این معنا که علوم انسانی در واقع گفتمان حاکم بر یک فرهنگ و یک تمدنیه و گفتمان علوم و گفتمان تمدن مدرنیته همون علوم انسانی غربی است که اندیشه و تفکر را اینجا راهبری میکنه. اما این که مثلا برای پاسخ دادن به این سوال از کجا باید شروع کنیم، قبل از این که اصلا اون چیزایی که اتفاق افتاده ما فرض بگیریم و از اونجا شروع کنیم، باید بیاییم از مبنا و از پایه شروع کنیم. چند تا سوال اساسی باید اینجا مطرح کنیم، این که چیستی و چرایی و چگونگی این بحث را مطرح کنیم، که چقدر علوم انسانی موجود در چیستیش مطرح شده، چقدر در چراییش مطرح شده و در چگونگی چگونه مطرح شده، در اینکه در چه جایی چگونه مطرح شده، در چه زمانی چقدر مطرح شده و توسط چه کسانی مطرح شده. در واقع در مجموع 6 تا سوال میشه. اما معمولا از چیستی و چرایی که بنیادی تر و مبنایی تره سوال نمیشه و همواره در مورد چگونگی علوم انسانی پرداخته میشه و به خاطر این یه جور سرپوش گذاشتن بر چیستی علوم انسانی با چگونگی آن هست، به این معنا که اون وجه لیبرالی و ضد دینی با سرپوش مظاهر و سبک زندگی و تکنولوژی غربی پوشانده میشه و جامعه‌ای که برای یه ارزش‌ها و یه آرمان‌های خون داده و هزینه داده در واقع اگه بدون این چه پیش‌فرضایی داره شاید به این راهی قبول نکنه. ما معمولا تو دانشگاه‌ها از پیش‌فرضا شروع نمی‌کنیم، از مبانی شروع نمی‌کنیم، از تاریخ اون علم شروع نمی‌کنیم، معمولا از جای شروع میشه که ما مرعوب اون تکنولوژی و مظاهر اون تمدن هستیم و باعث میشه که در واقع یه سری مبانی و یه سری اصول اساسی که لازمه از اونجا شروع کنیم مطرح نشه. بحث بعد اینی که با توجه به این که ما یه انقلابی انجام دادیم و انقلاب اسلامی یک وجه پررنگ سیاسی داشت و این وجه پررنگ سیاسی سرازیر شده در وجوه مختلف خودش رو به یه معنا بازنمایی کرده و سرریز شده و نشون داده، اما انقلاب‌های زیادی در راه است و انجام نشده و از جمله آنها اینه که ما در حوزه علوم انسانی که یک حوزه خیلی گسترده‌ای میتونه با اون تعریف کلام باشه اتفاق بزرگی انجام نشده. هرچند به قول تعبیر به قول معروف و به تعبیر آقای قرائتی یه جمله جالبی دارن که اسلام مالی بیشتر شده، نه اما اسلامی شدن نشده. به اصطلاح ما معمولا در حوزه علوم انسانی یه چارچوب ها و مفاهیم را فرض میکنیم و آیات روایات را مبتنی بر اون چارچوب هایی که قبول کردیم مصادره به مطلوب میکنیم، مثل روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، حقوق اسلامی، حتی فلسفه اسلامی. اما این که خود این مفاهیم و واژه ها و کلید واژه های قرآنی و روایی را چقدر به صورت مستقل با هویت مستقل بهش پرداختیم، این اتفاق به اون صورت انجام نشده. ما معمولا یه جورایی به صورت ترکیبی و به صورت ترکیبی انجام این کار رو انجام دادیم، نه به صورت تطبیقی، به این معنا که اینها را با هم مقابله نکردیم که در دو تا پارادایم این دو تا پارادایم ما ترکیب کردیم و پیشفرضای اینها با هم یه جورایی در مقابل هم دیده نشده، یک خلط مبحث انجام شده و ما اون مبانی و پیش‌فرض‌ها را اینجا گم کردیم و به خاطر این به چگونگی اون پرداختیم و در چگونگی بیشتر دور زدیم قضیه را و با مظاهر تکنولوژی و با مظاهر تمدن و مدرنیته رفتیم سراغ چیستی و چراییش. از این جهت حالا در قسمت بعدی بیشتر این موضوع باز میشه. یه جورایی اگه بخوایم این حوزه اندیشه غربی و علوم انسانی غربی را در این 40 سال یک بررسی و بازبینی انجام بدیم، یک امنیت خاطر و یک امنیتی برای غربگرایان و اندیشه غربی ایجاد شده با خیال راحت جلو آمدن، اما برکات انقلاب اسلامی اونقدر بیشتر و فراتر از این بوده که تونسته هضم کنه و بیاد جلو و این به برکت حاکمیت ولی فقیه که همچنان اون نخ تسبیح رو حفظ کرده و الا ما در این هجوم علوم انسانی که وضوحش رو بعدم باز میکنم در قسمت بعدی، ما الان بیشترین سکولاریسم را در حوزه‌های مختلف زندگی داریم و بیشتر از این هم اصلا نمیتونستیم بحث کنیم، در مورد علوم انسانی اسلامی هم نمیتونستیم بحث کنیم و اینو انشالله من بیشتر باز میکنم.
خیلی لطفتون، ممنونم آیه ایمانی عزیز. اگر موافق باشید ما سری با اتاق فرما میزنیم، بخشی رو میشنویم، دوباره برمیگردیم و صحبتامونو پی خواهیم گرفت.
ما از صفر شروع کردیم، ما از صفر شروع کردیم راهی رو که دیگران در طول 100 سال 150 سال یا بیشتر رفتن، بنده مدعی نیستم که ما در طول 40 سال این راه رو توانستیم بریم، اما مدعیم که در طول این 40 سال مرتبا جلو رفتیم.
جنگ تا جنگ، تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلام،
مقابله،
تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم،
کودتای نظامی، فتنه و آشوب،
جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی
در همین چند ماه قبل از این نشستن به قول خودشون اتاق فکر به گروه های فکری ویژه دور هم نشستن بحث کردن تلاش کردن برای جمهوری اسلامی برنامه ریزی کردن زمان هم معین کردن دیما بهمن ما اسفند ما در دیما این کار رو میکنیم در بهمن این کار رو میکنیم در اسفند هم این کار رو میکنیم تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع میکنیم
جنگ تا جنگ در مهمترین اقدامات براندازانی آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران جنگ تا جنگ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-10,35 تلفن گویای شبکه 278-610-35
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که از الان ما رو دارید میشنوید ما برنامه جنگ تا جنگ رو داریم با آقای دکتر مهدی حمزه‌پور و آقای سیاوش ایمانی در مورد نفوذ و ترویج علوم انسانی غربی و الحادی در جوامع علمی کشور با شما پی میگیریم. آقای دکتر حمزه‌پور عزیز، خب صحبتهایی رو شما داشتید، قرار شد که به اون بحث ضعف تکنیکی اشاره بکنید که چرا ما همچنان شاهد شگیری علوم انسانی اسلامی نیستیم. به هر حال خودتون هم مستنظر هستید، امروز وضعیتی هست که خیلی از اساتید ما در حتی محافلی که تو این زمینه ها بعد تصمیم گیری بشه از اساس اصلا اعتقادی به بحث علوم انسانی اسلامی ندارن و این ترکیب رو اصلا ترکیب اشتباهی میدونن و معتقدن که اصلا علم نمیتونه مثلا پسوند دینی داشته باشه، پسوند اسلامی داشته باشه. علم کاملا یک چیز مشخصی است، یک تعریف کاملا مزیقی از علم به عنوان همون ساینس دارن با اون رویکردهای بسیار متسلب پوزیتیویستی و به همین خاطر به هیچ وجه اجازه نمیدن که تئوری جدیدی، تئوری بدیلی مطرح بشه. فلزا میبینیم که خیلی پیش نمیره فرایند. این ضعف تکنیکی شما فرمودید در چی میبینید؟
بله، بسیار نکته جالب و سوال بسیار فنی و نشان از مطالعات فراوان خود از تعالی است. من اشاره بکنم خیلی سریع. ببینید، ما در بعد از انقلاب خب هم شعار در اصل وحدت حوزه و دانشگاه دادیم، از این جهت که از قوت‌های حوزه علمی قم یا حوزه علمی نجف یا حوزه‌های علمی مثل مشهد، حوزه‌هایی که به هر حال صاحب سبکن، استفاده بکنیم و مزیت‌های در اصل والا و بیشماری که در حوزه وجود داشت، مثل مباحثه، مثل عمیق بودن، مثل مباحث اخلاقی و تهذیب و اینها، بتونیم در کنار دانشگاهیان به عنوان به هر حال افرادی که به صورت منظم و منقح دارن کار میکنن در حوزه علوم انسانی، این دوتا رو به همدیگه نزدیک بکنیم. اما چگونگی نزدیک کردن اونها رو هنوز نتونستیم بهشون برسیم. من اعتقاد شخصیم اینه که به عنوان یه فرد واقعا معتقد قلبی به انقلاب اسلامی عرض میکنم که هنوزه ما به لحاظ حقیقی و واقعی وحدت حوزه و دانشگاه رو نتونستیم پیاده سازی بکنیم و هر چی هم که تا الان برگزار شده در حد سمینار و شعار و اینها مونده. من اشاره بکنم، ببینید، مثلا در حوزه بانکداری، در حوزه بانکداری اسلامی یا حوزه بانکداری، مثلا ما یه مدلی داریم به نام مدل PLS، Profit and Loss Sharing. من قبلش بگم که اولین فرضیه‌ای که حقیر بیان می‌کنم به عنوان ضعف تکنیکی که آقای دکتر فرمودید، ضعف در مدل سازیه. ببینید، من چون خودم رشته مدیریت صنعتیه و رشته مدیریت صنعتی کلاً با مدل و مدل سازی خب داره زندگی می‌کنه. وقتی میگیم مدل سازی، یعنی بر مبنای اون مدل و شابلون من بتونم اجزاء اصلی کیفیت زندگی انسان‌های جامعه خودم مثل اقتصاد، فرهنگ، سیاست و قص الهازا رو بر مبنای اون بتونم چیکار بکنم، مدیریت بکنم و ارزیابی عملکرد بکنم. یعنی بحث‌های متعدد تو وجود داره. ببینید، در حوزه بانکداری اسلامی غربی ها بسیار بسیار در حوزه مدل سازی قوی هن. مثلا ما یه عقدی داریم در حوزه بانکداری به نام عقد، خدمتتون عرض کنم که PLS، Profit and Loss Sharing، که این مشارکت در سود و زیان همون عقد مضاربه ما بوده در بانکداری اسلامی ما و در اقتصاد اسلامی ما، که فرق ما با اونها این بوده که این بحث مبانی ارزشی و دینی و در از گزاره خبر